رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
من مشکلات دارم، خواستم باهاتون مطرح کنم. البته از بچگی سری مشکلاتی برام پیش اومده بود. من سریع براتون یه بک‌گراند خودم توضیح میدم که حالا نظرتون و این تشخیصتون رو جا من بگید. من 28 سالم، به دانشجوی کارشناسی ارشد هستم. خودم تهرانی ام، الان توی شهر دیگه. بعد فرزند دومم و 4 تا بچه، یه خواهر دارم از خودم 2 سال بزرگتر، 2 تا برادر دارم 4 سال کوچیک‌تر و 7 سال کوچیک‌تر. بعد اگه بخوام از خانواده‌ام بگم، من یه پدر فوق‌العاده مذهبی داشتم، ایشون شغلشون روحانی بود. بعد مادرم عقاید مذهبیش اونقدر مثل پدرم شدید نبود، ولی خودش تو خانواده‌ای بود که پدرش خیلی مذهبی بود و خیلی هم تحت فشار قرارشون میداد. بعد پدر من کلا، پدر مادرم ازدواج دومشون بوده هر دو. بعد پدرم که مادرم نمیدونم چرا جدا شده، ولی پدرم مثلا ما از بچگی هم ازش میپرسیم چرا جدا شدی، میگفت من خیانت کرده بود، یعنی علنم میگفت. بعد پدرم یه سری مشکلاتی داشت که براتون توضیح دادم. اول اینکه فوق العاده آدم عصبی، یعنی کوچیکترین چیزی باعث عصبی شدنش میشد از بچگی، یعنی کتکای وحشتناکی من ازش میخوردم. بعد یه عادتی که داشت، راه میرفت تو خونه بلند بلند با خودش حرف میزد، به دیوار مش میکوبید، خیلی هم عصبانیت. بعد مثلا میدید تو اتاق خودش تنها، بعد بلند بلند با یکی دعوا میکرد. مثلا از بیرون اگه کسی میشین فکر میکنه یکی تو اتاق، دو نفر دارن با هم دیگه واقعا خیلی بد دعوا میکنن. بعد که مثلا دعوا میکردی تنها بود، مثلا میشین گفتی با کی صحبت میکنی، میگفت دارم مثلا با این نفر تو ذهنم دعوا میکنم، یه همچین چیز. وسواس شدید داشت، انقدر دستاش میشد که همیشه دستاش قرمز. صدای من خوب میاد؟
آره عزیزم، مشکلی ندارم.
بعد اصلا با مردم، یعنی همیشه با همه دعواش میشد. بعد
یکی پس چگونه اون ارتباطی رو که به عنوان یه فردی در این لباس داشت میتونست انجام بده و وظایفش رو؟
خب اونا هم نمیتونست درست انجام بده دیگه، همش بحثش میشد، مثلا از اینجا اونجا هی بیرونش میکردن، یعنی همش دعواش میشد.
چگونه زندگی مالی و اقتصادی شما میگذشت عزیز؟
خب اونا هم براتون توضیح میدم، اونا هم خیلی سخت میگذشت. یعنی این که مثلا بعد یه عادتی من دقیقا نمیدونم مثلا چی کار میکرد، چون ما درآمد داشتیم، بعد من دقیقا نمیدونم که کجاها کار میکرد، یعنی یه سوالی بر خودم که شاید کار دیگه هم انجام میداد. بعد مثلا یه عادتی که داشت، هر شب اخیرا میگفت که من دیگه هیچ پولی ندارم، که حتی ما مجبور شده واقعا دیگه به نون خالی خوردن دیگه واقعا همچی چیزی بود. بعد من خودم یه بار مثلا یه بار که میگم من هیچ پول ندارم، خودش که صبح تا شب بیرون بود. بعد ما یه همسایه بیوه داشتیم، دیدم که رفت خونه اون خانم، بعدم با کلی هم خرید رفت، یعنی خیلی هم سنم کم بود. بعد چیزی که من ازش اون موقع متعجب کردم بود که چرا با این همه خرید رفته، یعنی نمیدونم چرا این کار با ما میکرد. بعد یه کار دیگه که خیلی رو من تاثیر بعدی گذاشت، اینکه درسته مادر خیلی میترسیدم، ولی خب بازم حالا دوستش داشتم، حالا با من پدر مثلا دوست داشتم بغلم کنه، یعنی بغل میکرد مشکلی نبود. بعد از 7 سالگی یه دفعه دیگه منو بغل نکرد، بعد این خیلی رو من تاثیر بعدی گذاشت. مثلا یه بار خودم سوالی که چرا مثلا منو بغل نمیکنه، بعد یه بار که بهش خیلی اصرار کردم منو بغلم کنه، اینا خیلی وحشتناک کتک خوردم، که از اون بعد اصلا همش برای من سوالی که من مشکلم چی بود که دیپا من این رفتار کرد. مثلا بعدا فهمیدم که این از عقایدش بوده که دختر رو بعد از 7 سالگی نباید بغل کرد، چون تحریک میشه از این چرت و پرت. بعد یه مادرم مجبورش کرد بره دکتر قرص بخوره، یه مدت میخورد بعد لج کرد دیگه نخورد. این از حالا بیگه پدرم، مادرم هم خودش بچه اول بوده، بعد مادر خودش به خواهر دومش خیلی اهمیت میداده و این روش خیلی تاثیر بعدی گذاشته بوده. بین من و خواهرم همیشه خواهرم خیلی بهش اهمیت میداد، همیشه من تحقیر میکرد که مثلا اون مثلا یه دوی رفتار میکرد که خواهرم خوشش بیاد. بعد من اصلا تا قبل این که حتی بیام این شهری که الاسه فکر میکرم که اصلا چهرم خوب نیست، در صورتی که دوستان همه هم میگن تو خیلی خوشگلی. خیلی خودم از باورم نمیشد، اعتماد به نفسم فوق العاده پایینه. مامانم همیشه میگفت که بعد حتی خونه مادر بزرگم که میازیم میگفت بعد توی رفتار کنی که آبروی من رو حفظ کنی، بعد بهترین باشی. برای کوچکترین اشتباهی هم از مادرم هم متاسفانه من کلکک‌های خیلی بدی میخوردم. بعد من زیر 6 سالگی یه اتفاق خیلی بدی برام افتاد که اصلا نمیدونم چجوری توضیح بدم، که من حالا پدر بزرگم گفتن که مذهبی بود خیلی، این پدر بزرگم. بعد خاله ها میگه خاله ها، حالا من 6 سالم بوده اون مثلا 16 سالش اینا بوده، این همیشه خیلی افسرده بود، خیلی هم همیشه گریه میکرد اینا، که قشنگ تو ذهنم مونده که مثلا همیشه برام سوال بود که چرا اینطوریه. بعد خونه مادر بزرگم اینا یه زیرزمین خیلی وحشتناک داشت، یعنی ما تو روزم جرئت نمیکردیم اونجا بریم. بعد من یادم نیست که اصلا چطوری، ولی خاله منو میبرد اونجا زندانی میکرده، بعد برقش هم حتی بیرون بود، یعنی حتی برق هم خاموش میکرده، بعد مجبورم میکرده که کاری که میخواده براش انجام بدم.
چه میکردی تو عزیز؟
مثلا مجبورم میکرده اورال سکس براش انجام بدم. بعد من اینو اصلا
یعنی شما موقع مثلا 6-7 سالت بود، اون چند سالش بود بوده؟
من اون 16 سالش بوده، من زیر 6 سالم بوده. بعد من اینو اصلا یادم رفته بود، یعنی هیچ خاطری ازش نداشتم تا این شهری که الان اومدم که بچه ها بیاورده شده به آزار اذیت جنسی تو بچگی بهش کرده بودن صحبت، که من اصلا یه دفعه یادم اومد و اما موقع هم که یادم اومده واقعا حالا خیلی بده و نمیدونم واقعا
فکر میکنی چند دفعه این اتفاق افتاد عزیز؟
این چیزی که یادم میگه مدت زمان طولانی بوده، ولی مثلا نمیدونم 6 ماه 7 ماه چقدر، که بعد مامانم هم من به مامانم هم گفتم، گفت نه تو دروغ میگی. اصلا مامانم کلن یه چیزی که رو من داره همیشه میگه تو تظاهر میکنی تو دروغ میگی، حرفم باور نکرد. که بعد تا یه مدتی بود دیگه تموم شد. بعدن من حالا اصلا اینو دوست نشدم با کسی مطرح کنم، چند هفته پیش به خواهرم گفتم که همچی اتفاق افتاده بوده، برام فهمیدم با خواهرم هم همچی کاری کرده بوده.
بسیار متاسفم. البته میدونی تو اون سن و سال اینقدر اون ماجرای زیرزمین و تاریکی و اینا اینقدر بد بوده که خیلی به تو میتونسته آسیب بزنی، ولی الان به گونه این که داری گذشته رو میگی ای با ایرادی داره. نمیدونم چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من آقای دکتر اگه میشه رشتمو نگم.
اوکی عزیزا. من
ادوانس مدیکال ساینس.
اوکی عزیزا.
بعد من از بچگی بعد این حال نمیدونم بعد این بوده، ولی من یه کابوسای وحشتناک همیشه میدیدم.
چی بود مثلا؟
اصلا نمیدونم چه خوابی بود، یه خوابی تکرار میشد. بعد حالا شاید این مسئله که عجیب برام هست یه بوی و استشمام میکنم، اصلا نمیدونم این چیه. بعد اصلا انقدر میترسم از این اتفاق که میفته، در حد مرگ یعنی میترسم وقتی اینجوری میشم، نمیدونم چیه. بعد تا دبیرستان این کابوس رو میدیدم، الان وقتی که خیلی عصبی میشم مثلا این بوه رو استشمام میکنم، اصلا به نظرتم خنده دار بشه. خدا هم نمیدونم چرا اینطوری میشم، ولی واقعا اعصابم خرد میشه، نمیدونم چیه.
نه اون رو احتمالا میشه فهمید چه هست، برای حساسیت سنیه که تو داشتی و آنچه که در ارتباط با خاله میکردی اون عزیز، یعنی میتونه تو اون سن و سال یه مجموعه از اینا برای تو اون حال وجود داره، ولی اینا رو تو کابوست داشتی درسته، تو بیداری که خود اینا رو تخیل نمیکردی.
نه تو کابوس بود، ولی الان که دانشجو، الان عصبی که میشم قبل خواب اینطوری میشم، ولی اون موقع فقط تو کابوس.
نه قبل از خواب اونطوری میشی یعنی چی عزیز؟
یعنی این که میگم این بوئه که نمیدونم بوئه چیه که عصبم خالی
خود. نه اون فقط یه نوع شرطی شدن اونجا. فکر کنی مثلا این بو شبیه چی عزیز؟
اصلا نمیتونم تشخیص بدم، نمیدونم.
یعنی شبیه هیچ بوی بدی که میشناسی نیست؟
نمیدونم، اصلا نمیخوام بهش فکر کنم و واقعا هم نمیدونم چیه.
اوکی. خب حالا غیره چه خبره دیگه است جان؟
ببخشید من خیلی طولانی هم.
نه دست اوکی از دارم، نه عزیزم راحت باش.
بعد من دوم راهنمایی که بودم، حالا این دروایی که درمونم فوق العاده وحشتناک شده، چون با هم هرچی هم میگذاشت حالش بدتر میشد. حالا مادر من نمیدونم به خاطر اینکه از بابام جدا بشه این کاری کرد، ولی به بابام خیانت کرد، با این نفر رابطه برقرار کرد که ازش جدا شد. بعد جدا شدن، مادر ما قرار بود یعنی مثلا با مادرم زندگی کنیم و یعنی
مادر آخه چطور جدایی؟ نه اون کاری که مادر کرد همه یعنی فهمید پدر چی شد؟
آره دیگه، رفت بهش گفت که من یکی دیگر یعنی با یکی رابطه دارم که طلاقش بده. اونم سریع طلاق شد، ولی خب آبروم رو برد. بعد به خاطر این کار مامانم ما خیلی تحت فشار قرار گرفتیم از طرف همسایه‌ها اینا، یعنی واقعا برای من و خواهر برادرم کابوس بود اومدیه. بعد مادرم اصلا کارایی که بعد طلاقش یه خیلی بدتر از کارایی بود که حتی بابام کرده، یعنی حتی مثلا رابطه جنسیش هم تو خونه مثلا می آورد، یا مثلا داداشای من چند بار بانکی که داداشم موقع 6 سالش بود حتی مثلا دیده بودن دی مثلا رابطهشو. بعد مثلا از حال فقط هم یه نفر نبود، بعد این آدمایی که می اومدن خونمون مثلا آزار و اذیت جنسی هم از طرف اونا بود. بعد من مثلا یه بار به مامانم گفتم
نه آزار جنسی از طرف اونا بود نسبت به کی عزیز؟
نه به من
مثلا چه می
خواهرامو نمیدونم
مثلا تو چه سنی بودی؟
من راهنمایی بودم دیگه، دوم سوم راهنمایی.
خب وقت چی میشد عزیز؟ مادر خبر داشت؟
من بهش خودش میفهمید بنظرم. بعد من یه با خیلی عذاب میکشیدم بهش که گفتم، من از خونه بیرون کرد گفت نه تو شاید مشکل داری، تو یه کاری کردی. که بعد من انقدر اون روز وحشت کردم که فقط در میدونم در روی من باز کنیم، چون با بزرگم دارم که همه ما رو ترد کرده بودم، ما اصلا هیچ کس رو نداشتیم. باید که من رو بایده من گفتم دروغ گفتم،
آخه اون موقعی بود که مادر هنوز با پدر زندگی میکرد؟
نه دیگه، گفت که بهش خیانت کرد سریع طلاقش داد.
خب وقتی که طلاق تو چه سنی داشتی که پدر مادر جدا شده؟
من دوم راهنمایی بودم. بعد مثلا 3 روز بعد اینکه طلاق گرفت مثلا اون آدم وردوش رو تو خونه.
خب اون آدم اگر تو خونه بود که با مادر تو بود، تو رو کجا پیدا میکرد؟ چطور میشد که
نه مثلا میگفت من میخوام با اینا خصوصی صحبت کنم که مثلا بعدا میخوایم با هم زندگی کنیم، باشون صحبت کنم که نمیدونم.
خب بعد چی میشد؟ بعد چقدر به تو جنسی نزدیک شد؟
نه در اون حد کامل نه، ولی
مثلا در چه حدی عزیز؟ در حدی که مثلا تو رو
لمس
و اینا. آره اوکی.
ولی عذاب آور بود
آقا. مطمئنم عزیز. و اون اون وقت بسته یه نفر بود یا بیشتر از یه نفر؟
نه بیشتر از یه نفر.
مثلا چند نفر؟
3 نفر.
آخه چطور؟ حالا یکیشون ممکن اون این کار بکنه، چرا اون دوتا این کار رو میکردن؟ چون این چیزی که
خب اولی که مامانم اصلا اهمیتی نداشت، بعد خونه ما اولا خیلی کوچیکه، بعد نمیدونم چجوری اینا رو بگم. مثلا رابطه که میخواستش داشته توی اون اتاق میرفت، خب مثلا ما تو حال بودیم، بعد اصلا هم جای کوچیکی بود، هم من نمیدونم چه آدمایی که میرفت سمتش این آدمای درستی نبود، من نمیدونم. ولی من اون دوتا رو دیگه هیچی نگفتم چون یه بار تجربه داشتم. بعد
این وضعیت تا کی ادامه پیدا کرد عزیز؟
البته اینا پشت هم بین، مثلا یکیش همون دوون راهنمایی بوده، یکیش مثلا من دبیرستان بودم، اون یکی هم مثلا شاید سال اول دانشگاه، یعنی پشت هم اونطور نه با فاصله.
خب آخه وقتی یه ذره بزرگتر بودی اونا فقط تو رو لمس میکردن؟
خب
یا بیشتر
دبیرستان بودم؟ نه
اوکی، ولی اون که مثلا دانشگاه بودی هم همین بود یا بیشتر؟
من میترسیدم چیزی بگم، ولی خودش مثلا میفهمید که من دیگه دوست ندارم، دیگه در هم محض بود، یعنی مثلا خوف میکنم نمیدونستم باید چیکار کنم.
نمیشون آیا اون خواهر
بیشتر از اون
خواهرم که از تو 2-3 سال بزرگتر بود اونم اونجا بود، فکر کنی به اونم همین وضعیت اتفاق برای اونم میفته؟
من اصلا اونو نمیدونم. بعد من اصلا با خواهرم خیلی با هم از روی فرق داریم، من خیلی آرومم، یعنی تو خودم هم همیشه، ولی اون خیلی شیطونه و اصلا با من روحیاتش خیلی فرق داره، من نمیدونم با اون چطوری بوده.
اون وقت شما هیچ ارتباطی با پدر دیگه داشتید بعد از جدایی پدر و مادر؟
نه دیگه، اون رفت به همه گفت که اصلا اینا دیگه بچه های من نیستن، من اصلا شک دارم که حتی اینا بچه های من باشن، یعنی گفت ما قشن حرومزاده ایم و رفت این حرف ها پشت سر اون بود. بعدم ازدواج کرد یه سال بعد،
ولی همچنان لباس روحانی رو داشت.
بله بله.
الان پدر چند سالشه؟
الان باید 63 سالش.
چه مدتی است تو از او خبری نداری دیگه عزیز؟
من از همون دوم راهنمایی.
یعنی هیچ وقت دیگه با شما هیچ کاری نداشت؟
نه اصلا هیچی دیگه.
با زندگی اقتصادی و مالی شما چگونه میگذشت عزیز؟
مادرم مثلا خیاطی میکرد، همین کار اینطوری.
وقت آیا برادران با شما بودن دیگه؟ 4 تایی با هم بودید یا برادران با پدر؟
بله. نه با ما بودن.
یعنی مادر با 4 تا بچه؟ بعد از
اصلا چیز عجیبی
جان
عجیبی کرد. من برادرام اصلا هیچی، یعنی هیچ ریاکشنی نشون نمیدادن دیگه، یعنی اصلا انگار که عادت کردم به این قضیه. الان هم که مثلا با کسی رابطه داره قشنگ اونا میدونن مثلا فلانیه، مثلا میدونی چی میگم، یعنی انگار عادت کردم به این وضعیت.
بخش الان کیا هنوز تو اون خونه هستن عزیز؟
الان دیگه من چون قبلا اصلا میترسیدم به مامانم چیزی بگم از ترس بیرون شدن و اینا، ولی مثلا اینجا که اومدم با همخونه این خیلی صمیمی شدم، بعدش تعریف کردم، بعد اون به من گفت که مثلا نه با جلوی مامانت وایسا، من الان جلوش وای میستم، مثلا جرئت نمی کنی که مثلا.
ولی تو الان خونه اونجا دیگه زندگی نمی کنی؟
نه ولی خب من تو یکی دو ماه دیگه درسم تمام میشه برمیگردم.
بعد خواهر بزرگ چی عزیز؟
اونم سر کار میره با ما زندگی میکنه.
وقت برادرها چی هنوز با مادرن؟
بله.
حالا بذار ازت یه خواهش کنم، روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتمون با هم داریم، روی خط باشه شنگ و نجمن با ما باش.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نو میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف، پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتوانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
فارس پروڈکشن با افتخار تقدیم می‌کند. دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. لیلا فروهر. شنبه 17 دسامبر، هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیط در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌حوزه به ایران، به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیط‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیط از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم اکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دست پختن مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
عزیز. شما اولا خب چه خبره الان عزیز تو زندگی؟
ببخشید آقای دکتر، چون بعدش هم یه اتفاقایی افتاد، من خواستم سریع توضیح
بدم. نه بگو عزیزم، اصلا خودتو نگران سریع بودنش نکن تا زمانی که تلفن تو.
چون سر یه ساعت قطع.
آره همون نه به اونجا نمیرس، ولی دست اوکی، بگو عزیزم، راحت باش.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
بعد من توی حالا قبل اینکه دانشگاه قبول بشم یه چیزی از خودم بگم، من همیشه استراب شدید داشتم، بعد همیشه گریه میکردم، مثلا یعنی همیشه افسرده. بعد یه چیزی که بود توی دنیای توهمی برای خودم ساخته بودم که قشنگ تو اون زندگی میکردم، یعنی که مثلا من توی خانواده خوبم، بعد واقعا هم یعنی باهاش زندگی میکردم، بعد به شکل بیمارگونه هم من مثلا خود ارضایی انجام میدادم، یعنی مثلا این یه جوری که نمیدونم، بعضی موقع اصلا انگار دست خودم دیگه نبود.
مثلا در روز در روز ممکن بود چند دفعه بشه؟
مثلا
سه بار. آیا از وسیله از وسیله چیزی هم استفاده میکردی؟
نه نه.
اوکی. خب
بعد من دانشگاه که قبول شدم، بعدش با یه آقای آشنا شدم که اون موقع متاسفانه اتفاقای خیلی وحشتناکی بر من افتاد، نمیدونم اصلا چجوری هم بگم. آقای دکتر راجع من قضاوت بد نکنید
عزیزم، من الان تو این فاصله که بود یه فرصتی بود اینجا صحبت میکردم، تو فقط یه قربانی هستی عزیز، تو اینجا فقط یه کسی هستی که مورد همه گونه ظلم و تجاوز و بیرحمی و بیداد قرار گرفتی. تو هیچ گناه و تقصیری نداری، از کودکیت گرفته تا شرایط سخت و بد زندگی اصلا عزیزم اصلا، یعنی هیچ گناهی تقصیری هیچ چیزی متوجه تو نیست اصلا. تو رو مثل این که من معذرت بخوام که چرا ژاپنی یا ترکی یا روسی بلد نیستم، آخه من تو محیطا نبودم چجوری اینا رو یاد بگیرم عزیزم. نه اصلا ابدا عزیزم.
اولا که من دانشگاهی قبول شدم با یه آقایی رابطه برقرار کردم که کلن اصلا این رابطه جنسی بود فقط، یعنی 90% شد میدونی، یعنی حول محور جنسی
بود. حالا اونش هم اشکالی نداره. نه اولا ببین عزیزم، درسته که اون یه چیزی است که در یه حد معمول و معقولش طبیعی است، از یه حدی بگذره جای گفتگو داره، ولی این چیزی نیست که حالا درسته تو اون شرایط و با اون باورها درست نیست، ولی رابطه داشتی که داشتی، این دیگه چیزی نیست که بخوای از روش چیز بدی در بیاری. علاوه
بر اون اتفاقا
اونم میخوام ببینم بعدش چی شد، ولی داشتن رابطه جنسی که اوکی.
اولا که من توی مادر یه تصادف هم داشتم حالا شهری که بودم، که اونم دوره نقاط بدی داشتم که اونم متاسفانه تاثیر بدی روم گذاشت. حالا اگه از این بگذرم، بعد یه اتفاق خیلی وحشتناکی که افتاد، من با این آقا که دوست بودم، من با این رابطه جنسی که داشتم، خب میرفتیم یه جای اطراف تهران و یه خونه داشتم، این خونه پنجره پنجره بود، یعنی بیرون راه داشت، بعد این اتفاق واقعا وحشتناکی اصلا افتاد. مثلا یه بار دیدم که مثلا 4-5 تا جوون، یعنی پسر 17-18 ساله، قشنگ دور خونه رو گرفته بود، بعد میگفتن که ما از تو فیلم گرفتیم که یا باید بذاریم ما بیاییم تو، یا این که ما زنگ میزنیم پلیس بیاییم. پس خیلی بد بود، یعنی که یه حالت مثلا این که خفت اینطوری بود، اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم، بعد انقدر بعدش من حالا انقدر،
یعنی اون 4-5 اونا چند نفر بودن عزیز؟
فکر کنم 4 نفر یا 5 نفر بود.
ولی این 4-5 تا بعدم با تو رابطه داشتن؟
نه نمیدونم اصلا چی شد که رفتن، ولی نمیدونم که اصلا ما فیلم گرفتن نه، این اصلا هیچوقت من نفهمیدم.
نه آخه فیلمو میدونم، ولی در مقابلش چی میخواستن؟
خب همین دیگه، میگفتن که ما باید بیاییم که
با تو رابطه داشته باشی.
بله خب ولی رفتن، من نمیدونم اصلا چی شد که رفتن، یه مثلا یه ساعتی بودن اونجا ولی بعد رفتن. بعدش بعد این قضیه اصلا من خیلی حالم بد بود، یعنی وحشتناک حالم بد بود، بعد اصلا فکر خودکشی همه چی به ذهنم رسید، ولی حالا یه کاری که انجام دادم شب نمیدونم به نظرتونم شاید نمیدونم چی بیاد، ولی مثلا گفتم که خدای تو آبروی منو حفظ کن، تنها چیزی که به ذهنم رسید گفتم من رابطه‌ام با این آقا قطع میکنم، من دیگه حتی یه دونه گناه هم انجام نمیدم. بعد من رابطه‌ام با این آقا قطع کردم، شروع کردم نماز خوندن، هر روز قرآن خوندن، بعد به وسواس وحشتناک افتادم، یعنی 10 بار قرآن میخوندم، 10 بار نماز میخوندم، بعد من به حجاب از من اعتقادم اشتباه گفتم بعد موام کامل تو باشه، و حالا هی 10 بار چک میکنم که موام تو باشه، اصلا از خونه نمیتونستم برم بیرون، مانتوهای گشاد میپوشیدم، اصلا همش فکر میکردم لباسام تنگه، یا مثلا فکر میکردم لباسام بدن نماز، مثلا تو تابستون 3 تا لباس رو هم میپوشیدم، باز فکر کنم که این تنگه، بعد همین 3 تا رو فقط کلا میپوشیدم، مثلا یه چیز وحشتناکی، یا مثلا وسوسه فکری وحشتناک که فقط من میشستم سرم میگستم مامو میکشیدم که فقط اینا رو نشنم، یا خودزنی میکردم، مثلا این فکر رو میمد تو زنم که تمام پاها مثلا کبود بود همیشه، یا حتی تلویزیون نگاه نمیکردم، اصلا یه چیز وحشتناک. بعد من قبل اینکه این اتفاق بیفته من طرحمو رفته بودم اونجا، دیده بودم که کار مریضای مثلا درست انجام نمیدن و اینا، خیلی ناراحت میشدم، ولی دیگه گذشته بود. و این دوره که وسواس گرفتم به شدت رو کارم وسواس گرفتم، که هر روز میشستم فکر میکردم خدا، یعنی کار چند تا مریض من اشتباه انجام دادم، من چی کار کردم با اینا، یه چیز وحشتناک. بعد این که من اینجوری شده بودم، مامانم خب نمیدونه چرا، مثلا نمیفهمی، و چون من یعنی مذهبی شده بودم خیلی اینا، به شدت ریاکشن نشون دادم، گفت بری سر کار. حالا اونم من اصلا فوبیا نسبت به کارم پیدا کردم، مثلا اینکه وحشتناکی وسواسم خیلی بدتر شد، مثلا فکر میگم اسم امام ها اینا نباید زمین باشه، و همین داشتم مثلا با قیچی و اسمشون رو قیچی میگن یا دیگه انقدر بد شده بود که مثلا اسم آدم ها مثلا علی و امیر و اینا فکر کنم گناه داره مثلا رو زمین باشه، مثلا همشهری و کل جوری بریز با قیچی اسم رو در میگن، بعد گریه هم میکردم و این کار رو میکردم، یعنی واقعا برام عذاب آور بود، مثلا این میگفتم من باید برم سر کار، باید برم سر کار، بعد این میشه من این کار رو انجام میدادم دیگه. یه دوره خیلی بدی بود، بعد من کم کم بهتر شدم دیگه، نشستم برای ارشد خوندم، از خونه که دور شدم اومدم اینجا خیلی الان حالم بهتره، ولی مثلا این سری مشکلاتی دارم، مثلا اینکه اولا که اصلا اجتماعی نیستم، یعنی نمیتونم با آدم ارتباط برقرار کنم، و مثلا اینکه مشکلی که دارم دخترها مثلا میخوان به هم صمیمی بشن، خیلی میترسم نمیدونم چرا، بعد اصلا این با آدم ها بعد رفتارم متضاده، به نظر خواهم مثلا به آدم ها اصلا اعتماد ندارم، بعد ولی اگه کسی به نزدیک بشه که با هم صمیمی بشه فوق العاده به شدت به آدم ها باج میدم، یعنی این که بعد فکر میکنم که اگه که کوچیکن هست به اون آدم میدم آدم میره، و اصلا این بار که اصلا میمیرم اگه مثلا اون طرف برید اونجوری، که خیلی با خیلی فوق العاده به شدت آدم ها میتونن از من سوء استفاده کنن.
آیا این اجازه رم دادی؟
آره، مثلا دوستام خیلی از من سوء استفاده کردن آدم ها.
آیا این سوء استفاده شما برای سوء استفاده جنسی هم میشه؟
نه.
اوکی. نه. حالا یه سوالی ازت دارم، یه سوالی ازت دارم، با یه دقتی لطفا سوال منو بشنو و جواب. آیا برخی از اوقات میشه که تو مدتی فکر کنی یه ذره از خودت بی خود و بی خبر میشی، بعد مثلا یه مرتبه به خودت میای، مثلا فرض کن ساعت 2 بوده ولی الان یه دفعه چشم باز میکنی مثل مثلا ساعت 4، ولی هیچی تو این 2 ساعت یادت نیست؟ آیا یه همچین حالی رو هیچ وقت پیدا کردی عزیز؟
الان اینطوری نیستم ولی قبلا چرا بوده.
چی یادت میاد؟ مثلا یه نمونه شو یادت میاد؟ یعنی مثلا یه وقتی ببین مثلا فرض کن در خصوص اون پسرها که گفتی، احتمالا برای یه مدتی تو مغزت رو کاملا بستی بسلا.
نه یعنی من یادم نیست چیزی، نمیدونم، نه فکر نمی کنم، یعنی شما میگید که من یادم رفته.
نه من حرفم یه چیز دیگه است عزیز. ببین تو احتمالی که من میدم که من ظرف این مدتی که با 29 هزار نفر حرف زدم 2 یا 3 مورد داشتم، تو احتمالا مالتیپل پرسنالتی دیسوردر داری، تو میتونی 2 تا آدم باشی، یعنی یه آدمی که ببین اتفاقی که در کودکی تو افتاده تو ماجرای زیرزمین معمولا یه زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه یه شخصیت دیگری در تو شکل و فرم بگیره که تو از او خبر نداری ولی او از تو خبر داره.
بعد من یه چیز دیگه هم بهتون یعنی نمیخواستم ببینم، ببین مثلا من یک نفر همیشه یعنی شخصیتی از خودم تو ذهنم دارم، اولا که من همیشه به این که میگم که از ایران برم، چون فکر میکنم تنها راه نجاتم اینه که مثلا برم سر کار، میگم که بعد الان مثلا من نمیدونم که درسم الان یه مورد دیگه تموم.
نه اونو نه، بعد وارد اون بحثا نشیم، رو همین حرفی که من ازت دارم بمون.
باش.
چی یادت بیاد عزیزم؟ نه همین دیگه، نمیخوام حاشیه بری برای که
ببخشید. یه شخصیتی خودم تو ذهنم دارم که مثلا خیلی آدم موفقیه و زندگی میکنم.
نه نه، تو میتونی 2 تا آدم باشی عزیز. ببین عزیز، تو وقتی که شرایط سخت و مشکل میشه به یک مرتبه از یه شخصیت به شخصیت دیگه سویچ میکنی، میچرخونی خودتو، مثل مثلا فرض کن
وقتی هم که این کار انجام میدم مثلا انگار گیج میشم.
That's right.
الانم
That's right. یعنی ببین عزیز، یعنی مسئله همینه، یعنی تو مثل ماشین مونی که دنده رو جلو میذاری میره جلو، بعد دنده رو عقب میذاری میاد عقب، ولی خودش متوجه نیست. یعنی تو 2 تا آدم متفاوت میشی که یکیش همین دختریست که الان من دارم باش حرف میزنم، ولی یکی دیگه توی تو هست که اون وقتی که کارا سخت و مشکل میشه اون کارو میکنه. یعنی حدس من اینه که مثلا وقتی که اون بچه‌ها دور بر شما جمع شدن، تو دادی اون سیستمو دست اون، این که هیچ اتفاق نمیفته، فقط متوجه میشی اونا رفتن، ولی چطور ممکنه اونا رفته باشن اگر همون زمان اون آقا به تو هیچ وقت نگفت که چی شد؟
نه دیگه، من سری رابطه‌مو اصلا بعد اون قطع کردم.
به همین جهت هست که تو ببین، تو دون اون بویی هم که تو میگه از همونه، یعنی تو میری توی قالب یک کس دیگه به صورت یه آدم دیگه ام. ای بس مثلا اون 40 سالشه نه 28 سالشه، اصلا اسمش هم یه چیز دیگه است. و بعدم به همین جهت است که تو معمولا بچه‌هایی که در کودکی درگیر یه چنین حوادث سنگینی میشن یه جوری خودشون رو رد و نفی کنن، توی رؤیا و خیالی میرن، ولی بعدا اون رؤیا و خیال واقعیت میشه عزیز، یعنی تبدیلشون میکنه به یه آدم دیگه. مثلا تویی که مثلا خودت در حالت،
من میتونم اون آدم مثلا
اینو تخیلیه، نه اون تخیلی رو میدونی، ولی اون تخیلی یه جاییش مثل ایمونه که من فکر کنم این یه سایه است، ولی اون ورش یه آدمی هم هست که سایهش افتاده، تو سایه رو میبینی ولی واقعیت اینه که او هست. برای که تو برخی از حرفایی که میزنی بوی دو شخصیتی رو نشون میدی عزیز، یعنی این خودش یه بیماریه، ولی خوشبختانه البته اگر یه کسی متخصص باشه میتونه این دوتا رو به هم برسونه و از تو یه دونه آدم بسازه.
بله آقای دکتر، من همین رو میخواستم ازتون بپرسم. من اصلا روانکاو و روانشناس اولا اصلا نمیشناسم، فقط یه خانم دکتر، یا نمیدونم اسمشون هم بگم یا نه، تو برنامه شما اسمشون رو شنیدم که گفتن مورد تایید شماست. بعد حالا من شهریور زنگ زدم برای اسفند به من وقت دادن، ولی بعد من یه مشکل دیگه هم که دارم، حالا نمیخواستم اینا، نمیدونم
یعنی
چجوری بگم. من از نظر مالی
یعنی
الان به شدت تو
مدنم، میفهمم عزیزم. حالا اگر نه، اگر خانم دکتری هستن که استاد دانشگاه هستن تو شنیدی، شاید من بتونم باشون تماس بگیرم، برای این که
من میخوام نشه که
UCLA درس خوندن. آره عزیزم، بنابراین به ایشون تلفن کن بگو من با فلانی صحبت کردم، من حالا کوشش میکنم از اینجا باشون تماس بگیرم و ازشون خواهش کنم تو رو، چون من تشخیصم در خصوص تو مالتیپل پرسونالیتی دیسوردره، یعنی تو دو شخصیتی هستی، یه کیس خیلی خیلی استثنایی است، ولی میشه کمکت کرد. دختر باهوشی هستی ولی این دوگانگی رو داری عزیز. هیچ وقت تو این ماجراها حامله نشدی؟ شدی؟
نه خیلی.
اوکی. هیچ وقت شدی که مثلا فرض کنید مثلا صبح بیدار بشی رفت ببینیم این لباس رو یادت نیست که پوشیدی یا نپوشیدی، یا بدنت مثلا بوی میده یا چیزی میده، چی شدی؟
نه ولی مثلا شده لباس پوشیده باشم یادم نباشم مثلا اینو
که
پوشیدم،
اینطوری
شده.
به همون عزیز، ببین عزیز، تو میتونی، ببین عزیز، اون شخصیت میتونه مثلا فرض کن اینجوری باشه که تو میگیری مثلا توی اتاقت نشستی، یه دفعه این شخصیت تو میره کنار، اون یکی میاد پا میشه لباس میپوشه میره بیرون، دو ساعت بعد برمیگرده و تو مثلا باز...
من مثلا اون شخصیت که میگم خودم میدونم که تو خیالم.
نه 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 نه، اون خیاله همچنان یه شبهی است از اون، ولی اون یه جوری در یه زمینه دیگه، البته ممکنه اونم نباشه، یه کسی دیگه است، چون کارهای بد تو رو اون میکنه عزیز. یعنی اونه که هیچ وقت شده مثلا فرض کن که بیای خونه ببینی مثلا بوی سیگار یا مشروب میدی، یا مثلا صبح بیدار بشی ببینی؟
نه.
یا فکر کنی که یا هنوزم باز اون خودارضایی رو داری به همون شدت؟
نه ولی تا چند وقتش خیلی شدید بود دیگه، کم کم یعنی خودم ترکش کردم، یعنی نه اینکه ترک کرده باشم، خیلی کم ترک.
اوکی. اگر دلت میخواد هنوز با هم حرف بزنی باید خواهش کنم رو خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم.
مرسی، ممنون،
حتما خواهش کنم. چنگ و نجمن با ما باشی.
حالا حوصله خرید کردن نداریم؟
وقت خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم.
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرباینه.
سوپر
دلیوری رایگان.
قابل توجه ساکنین تورنتو. اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روانی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494، 647-994-2494. محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca. جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
آقای
دکتر،
یعنی شما بگین که یعنی من بعضی موقعی کاری انجام میدم که خودم حواسم بهشون
اصلا مسئله حواس نیست، اصلا یه کسی دیگه است عزیز.
آقا من قشنگ حواسم هست که دارم چه کاری انجام میدم.
آقا اون زمانی که
تخیلم میرم خودم
نه ببین عزیزم، تو این هستی هست، این تخیلم داره، ولی این احتمال، نمیگم حتمی، ولی به احتمال زیاد یه دومی هم در تو هست که تو وقتی خوابی یا در یه لحظه ای از خودت بیخود میشی، اون میره یه ساعت دو ساعت ممکنه کارهایی بکنه، یا نیم ساعت بعد بر میگرده، اون میره کنار، تو دو مرتبه بقیه زندگی رو ادامه میدی. نه، اون کاملا یه بیماری شناخته شده ای عزیز. من مریض این هست، یه بیماری سنگینیه و میتونه در اون دوران که اون یکی دیگه،
اینجوری که خودم میدونم کل روز دست خودمه، یعنی میدونم
الان ممکنه نقشش کمتر باشه، ولی در شرایط سخت و سنگین سرکلش پیدا میشه. به همینجاست که اگر یه کسی آگاه باشه به این مشکل و حتی تو رو هیپنوتیز کنه، اون دومی رو میتونه پیدا کنه. برای که من خودم مریض داشتم.
بله، یعنی با هیپنوتیزم مشکل هم حل میشه؟
نه، با هیپنوتیزم مشکل حل نمیشه. با هیپنوتیزم معلوم میشه اون دومیه هست یا نیست، و اگر دومیه بعد خود یه ده بیشتر از دوتا هم دارن. اگر دلت میخواد یه ذره ببین، شاید بتونی تو چیزای فارسی هم پیدا کنی. دو شخصیت، یعنی چند شخصیت، دو یا چند شخصیتیه، نه اون حرفی که مردم عادی میزنن یه روز عصبانیه یه روز آرومه پس دو تا شخصیت داره. نه، شخصیتی کاملا دو تا مجموعه ذهنی کاملا متفاوته که تو مغز روش پیدا میکنه، و غالبش هم ماله حالتهای سنگین وحشتناک دوران کودکی است که آدم چاره‌ای نداره جز درش بمونه. یعنی همون ماجرای زیرزمین، اتفاقا برای بچه‌ها ماجرای زیرزمین و تاریکی و وجود مثلا حیوانات کوچولو توی معمولا زیرزمین‌ها و اینا عامل اصلی و اساسی است که اونا در خودشون یه شخصیت دیگر رو در حقیقت رشد پیدا میکنه، نه که دست خودشونه، و در نتیجه دوگانه میشن. با مسئله اسکیزوفرنی اینا متفاوت هستن، یه مشکل و مسئله دیگری است.
همین هم میخواستم بپرسم، پس اسکیزوفرنی
نه.
من یه برادر دارم، البته دیگه وقت نیست بگم، اون قشنگ یعنی توی دنیای دیگه زندگی میکنه. مثلا تو دبیرستان که بود میگفت که من قراره پادشاه ایران
بشه.
خیلی جدیه.
نه تو فامیل معلوم از ناحیه پدر و مادر هر دو داشتید عزیز. شما هم در خانواده پدری بیماری روانی بوده، هم در خانواده مادری به نوعی بوده، بنابراین تو هم به احتمال زیاد چند شخصیتی هستی، اگر نه یه مقدار اختلالات جدی داری. ولی فقط تنها چیزی که برای من مهمه و میخوام بدونی اینه که عامل ارثی و آنچه که تو هستی به هیچ وجه تقصیرش، گناهش متوجه تو نیست. این چی مثل اینه که آدم بگه رنگ چشمم اینه یا مثلا ترکیب دستم یا دماغم این گونه است. تو نقشی نداری توش عزیز. و به همین جهت است که اگر دکتری پیدا کنی و او به هر نتیجه‌ای برسه که اگر مخصوصا این نظر منو داشته باشه، بعدن میتونه کاملا کمکت کنه و این بیماری شناخته شده است عزیز.
بعد آقای دکتر در مورد اون خانم دکتر که گفتیم باشون صحبت میکنین، بعد
خب تو بعدا مثلا یه هفته، تو یه هفته دیگه به ایشون زنگ بزن و براشون یه پیغامی بگذار، بگو من همون کسی هستم که فلانی به شما معرفی کرده، ببین خانم دکتر نظرشون چیه راجبه تو.
بله آقای دکتر خیلی لطف کردین، خیلی خوشحال شدم باهاتون.
منم همینطور عزیز، فقط من دلم میخواد مواظب خودت باشی، خودت هم مسئول. و یه پیشنهاد دیگه، تو به اون خونه بر نمیگردی، به خونه مادر بر نگرد عزیز. یعنی تو اگر درس تموم
شد انجام بدم، ولی خب از نظر مالی الان من هیچ پشوانه‌ای ندارم. کارم هم که فوق العاده قبلا روش وسواس داشتم، مگه اینکه الان این شهری هم که هستم، چون کار کارشناسی هم یعنی همین شهرها ندارن اونو، بعد یعنی باید برم سر کار بعد مستقل بشم.
به نظر من یه جای کاری پیدا کن، ولی اگرم اونجا میری فقط اون رو شب به عنوان مثلا خوابیدن باشه، خودتو درگیر زندگی مادر و برادرها و اینا نکن، برای که اونجا کاملا میتونی به هم بریزی و هر چه زودتر بتونی از اون محیط و اون خانواده و اینا دور بشی برات حتما حتما بهتر عزیز.
بله
چشم آقای دوست، در حال موضوع خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خواهش کنم، خدا نگهدار.
خواهش کنم، خدا
خواهش کنم. شنگ رجبن، من یه توضیح در این باره بدم. ببینید من و شما تنها موجودی هستیم که ابتدا وجود پیدا میکنیم، بعدن ماهیتمون مشخص میشه. به همجاست گفته میشه در همه حیوانات ماهیت مقدمه بر وجوده، یعنی آنچه که باید باشند در اون خمیره وجودیشون هست و اگر شرایط مناسب و مساعد باشه نتیجتاً آنچه که طبیعت از ابتدا در وجود اونها کاشته به همون تبدیل میشن. مثال خیلی روشنش یه دانه بادام یا فرض کنید سیب که وقتی شما اون رو میکارید همه ی آنچه که قراره بعدن بشه درش هست، یعنی از نوع ریشش، ساقش، شاخش، برگش، شکوفش، گلش، میوش، همه اینا در یه چارچوبی از قبل مشخص شده است و بنابراین شرایط محیطی اگر به او اجازه بده که در یه جای کاشته بشه و رشد بکنه تبدیل به یه درخت سیب و یا فرض کنید به بادام و پرتقالی میشه که در حقیقت دانش گذاشته شده. در خصوص انسان، آنچه که تعریف انسانه، نه ظاهر انسان، نه دست و پای انسان، نه تا برخی زمینه‌های فیزیکی و جسمیش، حتی ای بسا مثلا هوشش، بلکه آنچه که مسئله انسان رو مختلف و متفاوت میکنه، یه موجود آرامیست یا نگران، یه موجود شادیست یا غمگین، افسرده است یا از یه شور و شوق و حالی برخورداره، که مفهوم و تعریف تفاوت انسانها و یا خود انسانهاست، اینا رو باید به تدریج بیاموزه. به همجه است که ما قراره که انسان شدن رو بیاموزیم. در حالی که یه سگ، یه گربه، یه درخت سیب، یه درخت پرتقال قرار نیست یاد بگیرن درخت سیب و پرتقال بشن یا سگ و گربه بشن، اونا در حالت عادی به اون تبدیل میشن. در اینجا اون مسیری که یه چنین فرم و شکلی به من میده رو ما به عنوان شخصیت، یعنی مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایداری که آموخته شده میدونیم که شامل فلسفه و جهان‌بینی، نظام باورها و اعتقادات، جدول ترجیحات، احساسات و عواطف و هیجانات، ولی مهمتر از همه رفتار ما میشه و به عنوان شخصیت اون رو میشناسیم. بسیاری از افراد در دوران کودکی وقتی درگیر حالت‌های سنگین تروماتایز میشن و این برای مدت طولانی ادامه پیدا میکنه و چند عامل ترس و وحشت دست به دست هم میدن، وقتی که مخصوصاً یه کودکی باشن که باهوش باشن، زمینه رو درست میکنه، درست بسی که از یه گوشه یه ساقه دیگری بیرون میزنه و از اون یه شخصیت دیگری درست میشه که با شخصیت اولی متفاوته. یعنی اون حتی معمولا برای خودش یه اسمی میگذاره و از وجود این یکی که شخصیت غالب و همیشگی خبر داره. یعنی این دختر خانم عزیزی که تلفن کردن، خب ایشون خودش رو میشناسه ولی از وجود دیگری اگر دو شخصیتی باشه خبر نداره، در حالی که شخصیت دوم از این خبر داره و در لحظاتی این دختر خانم حالی پیدا میکنه که از خودش غافل میشه، درست مثل مایی که من ممکنه مثلا برای لحظاتی حواسمون به هیچی نیست و مرتبه به خودمون میاییم، ولی اون اتفاق وقتی برش میفته میتونه یه ساعت باشه، پنج ساعت باشه، چهار ساعت باشه و تو اون مدت که اون شخصیت در حقیقت بدن او این دختر خانم رو به اجاره میگیره، کرایه میکنه و باش ممکنه بیاد از خونه بره بیرون و مثلا درگیر رفتار و روابطی بشه که او درست میدونه و دوست داره و بعد از اینکه تمام شد بر میگرده و این بدن رو به این خانم تحویل میده و این مثلا صبح میشه از خواب بیدار میشه. من مراجعی داشتم که مثلا میگو من صبح بیدار میشم، اینم یه لباسی تنمه که دیشب، این حرفی که ایشون زد که من اصلا نپوشیده بودم و من دیشب قبل از برم تو رخت خواب لباس خوابم پوشیده بودم، چرا صبحی که بلند میشم یه لباس دیگه تنمه، بعد مثلا میبینم لباس من یا بدن من یه بویی میده که این دلیل نداره من این بو رو داشته باشم. این دختر خانمی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم، این کسی بود که اون شخصیت دوم راه میافتاد، میرفت بیرون، میرفت نایت کلاب، میرفت ای بسا با این و اون میخوابید، مشروب میخورد و بر میگشت و وقتی بر میگشت خب صبح که بلند میشد در همون لباس و بدنی بود که تحویل گرفته بود. این دختر خانم تعجب میکرد که چرا اینجوری، ولی خب فکر کرد مثلا تو خواب باشده لباساشو تنش کرده یا این چیزایی که فکر میکنه درست نیست، درست مثل بویی که ایشون حس و احساس میکنه که بر میگرده به اون زیر زمین و اون کاری که خاله وادارشون کرده انجام بده. یعنی اینا همون در حقیقت اون تریگر اصلیست که ایشون هم میگفت برخی از اوقات سراغش میاد. بنابراین این احتمال وجود داره که کنار همه اشکالات دیگه این مالتیپل پرسونالیتی و یه شخصیت دوگانه وجود داشته باشه و اینجاست که انسان رو یه موجود بسیار بسیار عجیب و غریبی میکنه، موجودی که زوایای تاریک و پنهان و پیچیده بسیار داره و شناختش و آگاهی و آشنایی باش به این سادگی ها صورت نمیگیره و بی خود نیست که گفته شده خدا سر انسانه و انسانم سر و راز خداست. و این افتخاری که داشتم طی این تقریبا 17 سال دیگه میشه، یعنی از 6 مارس سال 2000 که برنامه رازها و نیازها آغاز شده، بعد از 16 سال و الان 9 ماه 10 ماه که با بیش از 29 هزار نفر صحبت کردم، فقط من 3 نفر رو فکر میکنم با یه چنین شرایط و ویژگی هایی دیدم که احتمالاً چند شخصیتی هستن و دختر خانم خوب عزیزی که لطف کردن به من تلفن کردن میتونه جزو اون گروه ها باشه. به هر حال امیدوارم بتونن کمک بگیرن، ولی چون بیماری شخصیتی شناخته شده ای هست و با یه مقدار کار مداوم میشه هر دوی این شخصیت ها رو به نوعی در هم ادغام کرد و جنبه بد و منفیش رو هم به مقداری ازش گرفت، بعد از یه مدتی میتونن یه زندگی نسبتاً عادی و معمولی رو مانند دیگران داشته باشن و امیدوارم که چنین بشه. به هر حال بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت، لطفاً با ما باشید.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه ماننده بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور میکنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
Glory Entertainment proudly presents بزرگترین جشن شب یلدا با صدای عشق و عرفان. شکیلا، شکیلا Live at Pacific Hills Banquet Orange County. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. تلفن اطلاعات 949-600-0768.
شیرین جان، کجای قربونت برم؟
چیه چی شده؟ باز دوباره مهمون دعوت کردی؟
نه، پاشو زود آماده شو، امشب جای دعوتی.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم واسه خودت یهو برنامه میذاری.
بچه شدی؟ تو که همش میگی آمادگی ندارم. پاشو حاضر شو که میدونم نمیخوای غذاهای خوشمزه پانتئا رو دست بدی.
پانتئا؟ چدی؟ بازم کیترینگ پانتئا؟ پس تا شما یه چای بخوری من حاضر شدم.
برو بریم عزیز جان.
کیترینگ پانتئا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود.
اسپشیال این ماه گیفت سرتیفیکیت به ارزش $100 همراه با اوردر بالای 50 نفر.
949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتئا.
اوه سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن، سر بریم.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی سرده.
جلال خالق
سیرترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هر چه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من در ارتباط با رشته تحصیلی میخواستم با شما یه مشورتی داشته باشم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من 3 سال هستش که اومدم کانادا و دارم دکترای جامعه شناسی میخونم.
ببخشید، لیسانس و اینا رو کجا گرفتید؟
همون ایران گرفتم و همون رشته جامعه شناسی.
لیسانس گرفتید؟ فوق لیسانس گرفتید؟ چی گرفتید؟
بله، لیسانس و فوق لیسانس.
از کجا؟
از دانشگاه تهران.
دانشگاه علوم اجتماعی؟
بله.
Very good. خب اونجایی بود که من بودم دیگه، دانشگاه علوم اجتماعی. به شما اون وقت لیسانس فوق لیسانس رو اونجا گرفتید؟ 3 سالی که آمدید اینجا کجا دارید درس میکنید عزیز؟
من کانادا دارم درس میکنم.
Very good. و بله. و دوره دکترا جامعه شناسی دارید میگیرید؟
بله بله.
چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
ازدواج کردید یا نکردید؟
بله، همزمان با اومدنم به اینجا هم یعنی یک سال بعدش ازدواج کردم.
یعنی در کانادا ازدواج کردی؟
در واقع من با همسرم دوست بودیم ایران، بعد اومدیم اینجا، جدا از هم اومدیم، ویزاهای جدا داشتیم و پروسه‌های جدا هم طی کردیم، ولی خب دانشگاهمون یکی بود. بعد وقتی که اومدیم اینجا تصمیم به ازدواج گرفتیم و برگشتیم ایران ازدواج کردیم.
اوکی، ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم هستن، من فقط چند ماه از من بزرگترن.
اوکی، very good. خب چه خبر هست؟
آقای دکتر، بزرگترین مشکل که من الان توی زندگیم دارم که اصلا تقریبا زندگی منو قفل کرده راجع به همین رشته تحصیلیمه. حالا جدای از اینکه یه مقدار علاقه من توی سالهای اخیر به در واقع رشته تحصیلیم کم شده که دلایل خاص خودش هم داره، خیلی اتفاقای دیگه هم در حاشیهش افتاده. یعنی از اونجایی که من اولا که یه آدمی هستم که بسیار اهل مقایسه‌ام، اینقدر اهل مقایسه هستم که با مقایسه میتونم پدر خودمو در بیارم، یکی اینه. دومین قضیه این که فوق‌العاده استرس هم توی به خصوص توی یک سال اخیر خیلی زیاد شده. دلیلش هم این هستش که یه وقتی توی تحصیل من افتاده و از اونجایی که من همیشه نگران در واقع کار آینده در واقع رشته تحصیلیم هستم، چون توی همون ایرانش هم که بودم من سابقه 2 سال کار داشتم در ارتباط با همین رشته من بود، ولی خب خیلی سختی کشیدم تا کار پیدا کردم و چون هیچ آشنا و پارتی هم نداشتیم و از طرف دیگه وقتی هم که کار پیدا کردم شرایط کارم خیلی خوب بود، ولی خب حقوق بالایی نداشت. از اونجایی که الان حالا دیگه مهاجرت کردم و به هر حال اینجا یه جامعه ایه که دیگه با زبان متفاوت و هزار یه داستان متفاوت، همیشه به خودم میگم واقعا من با دکترای جامعه شناسی چه کاری باید توی کانادا مثلا پیدا کنم؟ که
شما مگر تصمیم دارید بمونید در کانادا؟
حقیقتش که تقریبا آره، حالا همسر من یه وقتی تلاش میکنن که برگردن ایران، حالا مثلا تلاش میکنن کار پیدا کنن اینا، ولی میدونم که اگر همسرم اینجا کار پیدا کنن دیگه به برگشته به ایران بعید میدونم واقعا فکر کنن.
من فقط بذارید مطمئن بشم یه چیزو چون حدس میذارم، چون شاید مطمئن ایشون هم رشتهشون جامعه شناسیه؟
نه، ایشون مهندسی هستن.
مهندسی چی عزیز؟
شیمی.
خب اون وقت ایشون چی کار دارن میکنن الان؟
ایشون هم دانشجوی PhD هستن و دیگه تقریبا یکی دو ترم دیگه درسشون تموم میشه.
خب شما چقدر تموم میشه؟
من تقریبا 2 سال دیگه تموم میشه.
خب خب پس بنابراین شما بعد اگر دکترای جامعه شناسیتون از کانادا بگیرید، هر دوی شما که در ایران جایگاه خوبی خواهید داشت و با توجه به جایگاهی که حتی تو محیط آموزشی هر دو میتونید داشته باشید، دوتاییتون حقوقتون خوب خواهد بود، به اضافه به هر حال پرستیژ و اون جایگاه و مقامی که استادی دانشگاه در ایران داره.
خب آقای دکتر، الان شرایط ایران یه جوری نیست که ما بخوایم برگردیم ایران، یعنی من خودم اصلا دوست ندارم برگردم ایران.
همسرتون چی؟
ایشون خیلی کم، ایشون دوست دارن که برگردن ولی باز نه خیلی زیاد، تقریبا میتونم میگم هر چقدر زمان میگذره تمایلشون به برگشت کمتر میشه.
حال شما برای چی نگران؟ ببینید عزیز، اولا شما هر دو باید درستون رو تموم کنید، اصلا برای که به هم زدنش چه شما و چه ایشون که خوشبختانه فکر نمی کنم، بدون تردید اگر به همش بزنید 30 سالتون عزیز، اصلا بر فرض این که این رشته شما نباشه و اشتباه باشه شما با دکتراتون رو بگیرید، این شماره یه، ولی اصلا بی خودی بازی هم در نیارید، کار سخت و مشکلی هم هست میدونم، ولی دکتراتون رو بگیرید، این شماره یک. اگر اینجا ماندنی شدید همچنان درها با توجه به تردوتون که دکترا دارید روتون به نوعی باز میشه، یعنی این گونه نیست همسرتون به نوعی و شما به نوع دیگه، یعنی چیزی نیست که بخواید خط بطلان روش بکشید، رشته ای نیست که خیلی در حال خواهان داشته باشه و بازار بزرگی داشته باشه، ولی فرض بفرمایید حتی بخواید درسم بدید در کالج و اینا توان این کار رو در آغاز دارید، بعد میتونید خودتون رو بالا بکشید، بعدم تو محیطای اینجا محیطای دولتی یا به هر حال وابسته به دولت مشاغلی هست که با کار شما همخوانی و سازگاری داره، تازه میتونید توی زمینه‌های تخصصی پیدا کنید، فرض کنید برید کریمینولوژی بخونید و بعدم میتونید در چارچوب ارتباطات توی دادستانی یا تو ادارات که مربوط هست به زندان و زندان و نه که بخواید برید تو زندان، برای تو اونجا کار پیدا کنید، یعنی یه جاهایی هست یا توی مؤسسات کلی به عنوان خدمات اجتماعی که مخصوصا الان یه بازاری داره، ولی شما با توجه به لیسانس و فوق لیسانس و دانشجوی دکترا و یکی دو سالی که درس گذروندید اصلا جایی برای جا به جایی و عقب گرد و حرفایی از این قبیل نیست. یعنی اصلا به نظر من مطلقا شما قرار نیستی به غیر از این فکر کنید و این سختی و مشکل رو حتما حتما باید بپذیرید، چون مطمئنم 5 سال بعد، 15 سال بعد، 30 سال بعد از این تصمیمتون حتما خوشحالید و پشیمون نخواهید شد. بازی هم در نیاد. نمیخوام وارد
مرسی ممنونم واقعا، چون که واقعا من یه وقتایی، یعنی دلیل این که من میگفتم که یک ماه هست، یک سال هست که یه وقتی توی درسم افتاد، دلیلش این بود که واقعا تصمیم گرفته بودم که اصلا ترک کنم، تک تحصیل کنم و واقعا تبدیل به یه زن خونه دار بشم. حالا تا یه زمانی
اون خیلی خوبه، اون خوبه، زن خانه دار بشی تو همین جوری صبح جارو کنی تا شب، بعدم ظرفا رو 7 دفعه حالتون خوبه. کی به شما اونجا لیسانس فوق لیسانس داده؟ اون دانشکده که من بودم به این راحتی های با کسی مدرک نمیدادیم، تازه تزم بچه ها با دوره لیسانس هم داشتن.
آقای دکتر، من اصلا دوست ندارم که یک زن خانه دار باشم و این قضیه بسیار منو شکنجه میکنه، یعنی عذاب نمیده، واقعا شکنجه است برام. منظورم از این که گفتم یک زن خانه دار باشم، منظورم این بود که اینقدر یه وقتایی مثلا آینده این رشته منو نگران میکرد.
نه آره، آخه باید قطعت کنم، اگر سر کلاس من بودی که صفرم نمیدم. آینده خانه داری خیلی خوبه، میدونی اون یک آینده ای داره. معلوم نمیذارم.
نه آقای دکتر، بذارید من اینو به شما بگم. اینجا یه رشته ای هست به اسم رشته ریلیشن اینداستریال. حالا نمیدونم شما چقدر باش آشنایی دارید، که دقیقاً زیر مجموعه همین رشته علوم اجتماعی هم هست و دقیقاً مربوط به هیومن ریسورسز شرکت هست. یعنی بعد بسیار بسیار بازار کار خوبی داره. من تو باز در همون مقطع لیسانس و فوق لیسانسش. خب باز وارد مرحله دوم
که میشه خود شما دکتراتونو بگیرید، یه مقدار تو این زمینه کار کنید، هر جا برید میتونید کار پیدا کنید. اونجایی که هیومن ریسورسز میگم، اونجا اگه شما دکترای جامعه شناسی داشته باشید، همچنان به عنوان کسی که در جهت رابطه و ریلیشنشیپ و رابطه محیطای صنعتی و اینا میدونه، قبولتون دارن. برو یه مقدار درسایی رو تو اون زمینه برداری. اصلا بازی بی بازی.
آقای دکتر، میشه آخرین بازی من باهاتون مشورت بکنم؟
بفرمایید.
آقای دکتر، من یه زمینه وسواسی که دارم، حالا جدای از اینکه از خانواده پدری من به ارث بردم، یعنی جدای از اینکه خب همیشه به دنبال اینم که خونه تمیز باشه، خودم آدم تمیزی باشم و اینا، این وسواسی حتی توی رفتارام و توی درس خوندنم هم حتی وجود داره. یعنی وقتی که من میخوام یه متن رو بنویسم، وقتی که میخوام یه کاری رو بکنم، باید در پرفکت ترین حالت ممکنش باشه. هیچ وقت نمیتونم یه کاری رو سطحی انجامش بدم و تموم بشه و همین باعث میشه که نه تنها خیلی اوقات خیلی چیزا رو به تعویق بندازم، خیلی اوقات هم به خاطر همین وسواسم اصلا کارامو قفل میکنم. هی چون میگم بعدم این کارو من باید به موقعش انجام بدم، اصلا نمیدونم چرا اون موقع از نظر خودم هیچ وقت نمیاد. میدونم که کاملا دارم کار احمقانه انجام میدم، ولی
نازم خیلی مسئله روشن. ببین عزیز دل، روزی که آدم مضطرب است و وسواسی است و پرفکشنیست و کمال پرسته، سبب میشه که وقتی که کاری رو میکنه ناقصه، پس بهتره کاری رو نکنم تا ناقصم نباشه. یعنی یه حق بازی خیلی ساده است. بنابراین من بعد یه روزی میرسه که زیر فشار قرار میگیری که دیگه حالا ناقص و کاملش فرقی نمیکنه، یه چیزی سرهم میکنی میری و چون در گذشتم این رو گذروندی، یه پاداشی میگیری که این بازی رو ادامه بدی. من به همین جهت است که همیشه گفتم، یک، بچهای من که کوچیک بودن حرف من این بود که شما بچهای متوسطی هستید. تو همون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که من اونجا درس میدادم، یکی از شعارهای من این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. تو دو جور گرفتاری داری، یکی میخوای بهتر از دیگران و بهترین باشی که خودت در مقایسهش گفتی، و دومی که پرفکشنیسته. ضربه رو من میخواستم اونجا بزنم، یعنی تکلیف کار روشنه. و سوم این که هر شب وقتی میبینی کار بدی اون روز نکردی، یه ظرفی رو بزن بشکن و ضمناً یه دوتا دوستتو هم تلفن کن فحش بده، بعد بگو الحمدلله امروزم یه کار غلطی کردم. دست از این مسخره بازی بردار که من باید پرفکت باشم. ما سر هیچ چیز حتی نیمه پرفکت هم نمیتونیم باشیم که کارا رو به درستی انجام بدیم. من قراره همه کارا رو ناقص بکنم، همه کارهای من عیب داره، ایراد داره و ناقصه. و به همین جاست که راحتم میتونم رو خط رادیو باشم، سر کلاس باشم، یه کاری بکنم، حرفی بزنم، مطلبی باشه. هیچ هم دلم نمیخواد بهترین عطا بیاد بیرون. همیشه هم گفتم خوب خود باش. خوب خود یعنی همچی خوب خودت باش. خیلی همچی بهترین خودت هم نباش. بعدم ما اومدیم تو دنیا زندگی کنیم. این حالت استراب و وسواس از پا درت میاره. بعدم یه ذره اون سی دی استرس من و راجب تایم منیجمنت هم اون تو هست. یا راز و رمز و مفاهیم دست از این بازی بردار عزیز. تو با توجه به رایی که اومدی این تایشو نمیتونی نیای. ابدن مهم نیست، اصلاً هم به درد نمیخوره. بعدن هم مدرک تو پاره میکنی میرزی دور، عالی. ولی مدرک تو بگیر.
دستتون درد نکنه.
بعدم اصلا نگران نباش. به علاوه کی گفته که اوضاع همین گونه میمونه در ایران؟ کی گفته که یه روزی به هر دلیل دلتون نخواد برید اونجا؟ با توجه به مدرکی که هر دو دارید اونجا جایگاه خوبی دارید، اونجا هم نباشید، اینجا کاری که به شما مربوط بوده رو کردید. بعدم با یه زندگی که بتونید خودتون رو اداره کنید دوتایی از اختش برمیاد دیگه. 30 سالتون هم هست، ای 40 سالتون هم بود تازه من نگرانتون نبودم. چرا اسم اینکه 30 سال این بازی ها برای چی عزیز؟ اصلا فکرش هم نکنید. شما باید درستون رو بخونید. شما محکومید به اینکه مدرکتون رو بگیرید. مسئله به همین سادگی است.
درسته. دستتون درد نکنه. دیگه حرف نهایی رو شما زدید.
معلومه شوخی ندارم عزیز.
بله. دست شما درد نکنه.
به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت و همسر عزیزت باش. درست هم بخون. اگر کدوم شهر هستی عزیز؟
یه استاد فرانسه زبان هستن.
من دارم میام. من چون یه قراری گشتم با دوستان اونجا صحبت کردم. من اگر این سفر رو بیام تورنتو حتما مونترال هم میام. اگر اونجا اومدم لطفاً بیا.
بعد دارم آقای دکتر من بی‌صبرانه منتظر دیدن شما هستم و همیشه آرزوی روزی می‌کنم که بیام یا تورنتو یا آمریکا شما رو ببینم.
در حال منم هر وقت دکترات گرفتی دارم می‌خواد تو رو ببینم بدون دکترا نه، ولی خب اگه تو راه باشی هم چیکار میشه فکری برات کنم. برای خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی. منم خیلی خیلی خوشحال شدم.
شبتون بخیر. خدا نگهدارت. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
تالار مجلل کسپین تقدیم می کند کریسمس و سال نو میلادی امسال 23 و 24 دسامبر فرشید امینی
نسترن عشق من حرفی بزن بگو تو را به خدا تو دلت مال کیه
25 دسامبر شهلا سرشار
بله تو گریه رفیقه
یکم دسامبر و اول ژانویه حمید طالبزاده دوم ژانویه قاسم گلی و ارکستر اختصاصی کسپین کریسمس و سال نو میلادی امسال کسپین تلفن اطلاعات 949-651-8454
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 فوریه ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه موسیقی و رقصی که هر شب برپاست، آقای ستار، شهرام سولتی، خانم هنگامه کنسرتی خواهند داشت برای همه دوستان و ضمناً خانم فریما شهراز و آقای شاه محمدی هم کنسرتی در جهت موسیقی سنتی یا ایرانی خواهند داشت. من 4 کنفرانس خواهم داشت، کنفرانس های دیگری هم خواهد بود به زبان فارسی و انگلیسی. همچنین برای پزشکان، دندان پزشکان، دوستان دکترهای داروساز و پرستاران 4 ساعت به جای 3 ساعت 4 ساعت خوشبختانه تونستن برای کانتینیو ایژوکیشنشون کردیت رو تدارک ببینن، بنابراین از اونم میتونن استفاده کنن. ضمناً اگر بتونین قبل از امسال جای خودتون رو رزرو کنین، چون قیمت ها از اول ژانویه حتما افزایش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگه برخی از اوقات به خاطر هزینه ها بهتر است که امسال هزینه های شما باشه، مخصوصا اگر بتونید به طریقی از مالیاتتون رو کم کنید که برخی به دلایلی میتونن. به هر حال فرصتی است برای صاحبان کالا و خدمات که کالا و خدماتشون رو معرفی کنن. برای این دوستان به زودی اعلان خواهد شد که برنامه سخنرانی میتونن اونجا داشته باشن، دسک میتونن داشته باشن. به هر حال 2613 نفر هموطن و همزبان رو 3 شب و 3 روز در اختیار خواهند داشت و فرصتی است به جهت آشنایی، به جهت دوستی. شب اول ما سینگل نایت رو خواهیم داشت برای عزیزانی که مجردند و مایلن ببینن که چه خبر است بازار، و به هر حال مطمئنم بهتون خوش خواهد گذشت. قیمتی هم که از الان از $580 شروع میشه شامل حال همه چیزه، یعنی مالیات که تکس گمرکه که شاملش میشه، تیپیست که بیش از $40 برای هر نفر. شما میتونید $1 هم هزینه نکنید، 3 شب و 3 روز تشویرید و برگردید، چون همه چیز اینکلودد هست، یعنی آنچه که معمول و مرسومه. که بخواید مشروب بخورید یا از کازینو استفاده کنید، اما دیگه ماجراهای شخصی و یا بخواید اونجا از مغازه‌های اونجا خرید کنید اون قصه دیگری است. ولی به هر حال در حد عادی همه اونها رو پوشونده و مطمئنم که سفر خوب و خوشی مانند سفر گذشته خواهد بود. اگر چنینه با 1-800-819-91 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف با 818-883-8100 زمان ما هفته بعد از اسکار یا چند روز بعدش یا 10-12 روز میشه بعد از اسکاری که برگزار میشه دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار رو داریم برای سالگرد آغاز چهارمین سال کار رادیو همراه و خوشبختانه هنرمندان خوب و عزیزی آقای عارف، شهرام شبپره، کامیار، گروه سلوئت و هیباشی با ارکستر خوب و رهبری آقای شهبان شبپره برنامه هنری اونجا رو خواهد داشت. برنامه دیگه هم برای دوستان در اون شب که شنبه 11 مارچ احتمالاً از ساعت 7:07 تا 11:12 شب خواهد بود رو در خدمتتون خواهیم بود. اونجا مخصوصاً به این جهت عرض میکنم که دوستان برنامه گذار ازش خبر داشته باشن. کارت ها رو هم از آخر این هفته یا اول هفته آینده در اختیارتون خواهیم گذاشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از امریکا مزاحمتون میشم. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار میدین.
خواهش میکنم.
بتونیم مشکلاتمون رو مطرح کنیم. حقیقتش من که دانشجو پی اچ دی هستم، تقریبا سال چهارم هستم، انتهای آخرهای سال چهارم هستم، میرم سال پنجم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
من 2009.
یعنی تقریبا 7 سال امریکا هست.
بله تقریبا 7 سال امریکا هستم.
به وقت چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم هست.
خب اون وقت یه فاصله بین تداوم تحصیلتون بوده، چگونه بوده؟ آیا بله. فوق لیسانس رو هم در ایران گرفتید کارشناسی ارشد رو یا اینجا گرفتید؟ چه خبر است؟
بله من از ایران فوق لیسانس داشتم، بعد با ویزای در واقع ازدواج اومدم امریکا، بعد همسر سابقم جدا شدم بعد از 4 سال زندگی و 2004 درزشون جدا شدم به علت مشکلاتی که داشتیم و حالا علتی که تماس گرفتم ایشون نیستن.
نه متوجه، فقط داری که بدونم شما در ایران ازدواج کردید یا اینجا ازدواج کردید؟
ایشون رو من فرند آف فرند معرفی کردن و من ایشون رو تو ایران دیدم، مثلا یعنی کاملا سنتی و ایشون برای مسافرت اومده بودن ایران، من دیدمشون و ایران ازدواج کردیم و ایشون من آوردن اینجا.
ایشون چی خونده بودند و چه میکردن؟
نه متاسفانه ما اختلاف تحصیلاتی داشتیم، فقط خانواده خیلی خوبی داشتن و متاسفانه اخلاقشون یه حالت پرانوید بودن.
شما چه مدتی با ایشون آشنا بودید که ازدواج کردید؟
متاسفانه خیلی مدت کوتاهی، مثلا هم بخواد یک کفش هم بخره انقدر مدد کوتاه.
خب شما چرا این کاری کردید عزیز؟ شما خواهد مصیب به امریکا؟
حالا آقای دکتر من حقیقتش علتی که تماس گرفتم این به خاطر اشتباه بزرگی کردم نیست، یعنی بعد از اون قضیه سعی کردم که این اشتباه هم رو در واقع سعی کنم با ادامه تحصیلم در امریکا یه جورایی هیل کنم این اشتباهی که کردم رو و در واقع زخمی که به گوشت اومد و من الان مشکلم این قضیه نیست، من یه جورایی مووان کردم. من الان یه چندین موردی هستش که باید براتون مطرح کنم. اول از همه شوک بزرگی یه هفته پیش به وارد شده در کنار این که من انزایتی دارم هنوز. من خواهر پزشک دارم تو ایران، شما متخصصن بسیار موفقن، چون تو شهر که هستن پدر مادرم زندگی میکنن، چون رو به اسم میشناسن، چون خودکشی کردن.
برای چی؟
ببین آقای دکتر، ما جفتمون یه مقدار بایپولار هستیم، من تحت نظر دکترم، ایشون تحت نظر دکترم، ولی من طیف بایپولارم خیلی پایین تر از ایشونه، یعنی آپ و داون خیلی کمتر از ایشون میشم. ایشون با تغییر فصل خیلی مشکلات خلقی جدی دارم و متاسفانه در این درمانشون رو خوب پیگیری نکردم به مدت 1.5 سال و
من متوجه شده بودم که ایشون دوباره اون مشکلات برگشته، به علتی که از تابستون به پاییز داشته میرفتیم و دیدم که دوباره تغییر هیجانات زیاد داشتن. با تلفن که باشون در واقع صحبت میکردم و منجر به این شد که بدون که به من بگه، یعنی بدون که ما خیلی نزدیکیم، ولی متاسفانه دیگه از یه جایی مثل این که دیگه به من دیگه خیلی چیزا رو نگفت.
ببخشید، از شما کوچکترن بزرگترن؟ شما چند تا خواهر برادر؟
من ایشون از من 3 سال و 2 ماه بزرگترن، من یه برادر 5 سال از خودم کوچکترم دارم.
آیا برادرم مشکلی داره؟
نه خوشبختانه برادرم کاملا سالم. ما این حالت رو از پدرم داریم، مامانم اوکی، مادرم هیچ مشکل، یعنی افسرده هست، ولی این حالت انزایتی، این حالت هیجان، این حالت کارهای ریسکی رو ما از پدرم در واقع، یعنی جفتمون دو، یعنی هم من هم خواهرم از پدرم در واقع.
آیا شما دارویی هم براش مصرف میکنی؟
بله، من یه مدتی یه داروی در واقع لاموتریشن استفاده کردم، الان دیگه نمیخورم، فقط برای انزایتی سرچرولی میخورم و شبا هم که خب برای در واقع دارو میخورم که بتونم بخوابم.
از چه زمانی خوردن دارو رو شروع کردید؟ از چه سنی؟
من حقیقتش از قبل از اینکه اصلا بیام امریکا دارو میخوردم، ولی خب این مسئله که پیش اومد، در واقع دیورس رو من خودم اینجا هندلش کردم به تنهایی بدون خانواده، چون من هیچ کسی رو امریکا ندارم، این تنهایی، یعنی من فقط خاطر همسر سابقم اومدم امریکا و تونستم به حال در کنار این که وارد در واقع پیشتی هم در کنارش بود، امتحان کوال داشتم، پروپوزال داشتم، جدا شدم، ریسرچ گروپ هم عوض کردم، بلکه گروه قبلی نتونستم خیلی خوب توش کار بکنم، خوشبختانه همه اینا رو پشت سر گذاشتم، پیشتی کندیدیت شدم، دیورسم و اینجا به تنهایی انجام دادم تمام کاراشو.
رشتتون چی عزیز؟
من شیمی میخونم.
بعد
الان پیشی کندیدیت هستم، رفتم ایران، دیدم همسرم سر سابقه هم ممنوع خروجم کرده، بعد از 2 سال و نیم رفتم ایران به خاطر اینکه مهریه رو من نگیرم از ایشون، ایشون برای همیشه رفتن ایران خوشبختانه. حالا این کار عاقلانه کردم.
خب حالا اینجا چه خبر از زندگیتون؟
حالا من مشکلی از لحاظ زندگی و کار و تحصیل ندارم، یعنی من تونستم یه جورایی جایگاه خودم اونجا پیدا کنم و همیشه داره به سمت جلو پیش میره. میگم الان من با دکترم صحبت کردم، گفت تو نباید بیای ایران، یعنی خودت انزایتیت خیلی بالاست، یعنی الان خودت داری خودت رو یه جورایی به سختی میکشونی، برگردی برات خیلی سخت‌تر میشه، 50 روز قبلا ایران بودی برات الان سخت. من نرفتم ولی خیلی به این فشار اومده خواهرم به این وضعیت، من نمیدونم چه جوری بهش کمک کنم. الان ایشون بستری هستن بیمارستان درد نظر پزشک.
چه جوری خواسته خودشو بکشه عزیز؟
ایشون دارو خوردن، دوباره این کارو کردن آقای دکتر، و بهشونم بگم که بچه سختی دارن، شبه آتیزم هستن بچهشون، یعنی این رو دیر متوجه شد.
یعنی توی ازدواجی هم هستن؟
بله، بله، یه پسر 9 ساله دارن. متاسفانه رابطهشون با شوهرشون، رابطه یعنی شوهرشون یک آدمه، یعنی فوق‌العاده افسرده که همیشه نیمه خالی لیوان رو ببینه و هیچ انرژی نه از همسر، نه از بچه، نه از پدر من، نه از مادر، از هیچ کسی. فوق‌العاده عملای ریسکی بکنن، همه فقط نیدی هستن به خواهرم، یعنی اصلا، یعنی یه جورایی انگار بلاش منفجر میشد. بعد یکی از اساتیزشون شروع کردن یه رابطه عاطفی رو بایش شروع کردن که بگن، یعنی گفتن که من با شما علاقه دارم فلان اینا.
نه، با خواهرتون دارید میگید یا با؟
بله خواهرم.
یعنی خواهر شما در حالی که تو ازدواج دارن به کس دیگه توجه و علاقه ایشون داده؟
کس دیگه توجه ایشون رو جلب کردن در واقع.
شما بنابراین اصلا تو خانواده ایشون مسئوله، ایشون که تا هر کی حالا پاکی جیغم بزنه که آدم قرار نیست برسه سمتش. حالا اون به کنار، بنابراین ولی چقدر خطرناکه، یعنی از چه مرحله‌ای گذشتن حالا که تو بیمارستانه؟ آسیبی هم بهشون زده؟ چون برخی از اوقات مصرف برخی از
نه. نه از اون مرحله گذشتن، بعد الان دیگه سیف هستن، یعنی الان فقط دارن ریکاوری رو میگن. حالا من نمیدونم مثلا چجوری باید باش صحبت کنم.
چی شما هیچ کاری رزید؟ شما چی کار میتونید شما؟ ببینید عزیز، ماجرای خواهری عبارت از این است که با هم حرف میزنید هر جوری که او دوست داره یا شما دوست دارید، هر جوری که خوشحالتون میکنه راحت بازی، ولی شما که نقشی نمیتونید تو زندگی او داشته باشید. شما نه میتونید توصیه‌ای بکنید، نه معالجه‌ای بکنید، نه راهنمایی بکنید، نه نظری بدید، برای که ایشون یه دنیای خودشو داره. یعنی بنابراین برای خودتون بی خودی توانایی حقی قائل نیست، چون این خودشی که از مشخصات حالت منیک و شیداییه دیگه، که من یه توانایی هایی دارم و میتونم و یه کارایی میکنم و بقیه ماجرا شما نقشی نمیدید. هیچی از نمیتونید داشت بشه. خواهر منم بود، دختر منم بود، برش کاری نمیستم بکنم.
درست.
برای که ما با یه بیماری رو برسیم، مثل که من فرزندم مشکل قلبی پیدا کنم، من چه کارش کنم؟ من چه کارم؟ بنابراین شما باید بدونید یک نقشی نمیتونید داشت باشید، وظیفه و مسئولیتی نداره جز یه رابطه عادی، اونم به گونه‌ای که ایشون دوست داره و خوشحالش میکنه، شما باش راحتید. همین میتونه یه حرف عادی باشه درباره از فیلم و هوا گرفته تا ببینم داستان یک ترانه، تا اینکه خودتون رو درگیر کاری بکنید که فکر کنید شما میتونید براش کاری بکنید و بی خودی هم راهی ایران نشید، چون شما با توجه به شرایط وضعیتی دارید نه برای او کمکی هستید، نه برای خودتون، نه برای بقیه.
بعد من میتونم در مورد مورد دوم
درباره مورد دوم ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم با خاطر راست با کمال میل. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندم داشته باشی.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول معروف چی میگن، هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
جدیدی بازیت نمیده.
اعتماد وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سرعالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکاست. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
آب بیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور،
ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه. موندم کدومو انتخاب کنم؟
این که فکر کردن نداره. خب زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیماری که میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
بله، در مورد مورد دوم میخواستم با ایشون صحبت کنم. حقیقتش در مورد رابطه‌ای که با آقای ایرانی در واقع هنوز به صورت ویدیو کار شروع کردم. هنوز ایشون رو ندیدم. قراره که برای تعطیلات کریسمس بیان شهری که من هستم.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون یه سال از من بزرگتر هستن. و
چی خوندن چه میکنه؟
ایشون دکترای در واقع بایلینگال هستن. دو تا رشته رو در واقع دو بینجور هستن، یعنی مهندسی پزشکی خوندن و مکانیک. دو تا رشته رو با هم در واقع گریجویت شدن از دانشگاه میشیگان.
چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون هم از 2009.
اوکی.
بعد از اول کانادا بودم، بعدم برای دبستان.
نه خب اینا که اطلاعات خوبی هستن، اینا بله. که به هر حال شبیه مانند شما.
بله. بعد حالا یه چیزی که هست همیشه، یعنی حالا به هر حال هر از یه شهر هستیم هر دو.
حالا اونش مهم نیست. با هم چه مدتی حرف زدید؟ بعدم ایشون از ازدواج شما خبر دارن، درسته؟
بله، من روز اول همون دفعه اول
نه درستش هم همینه. بعدم از ماجرای فامیل و مشکل بایپولار و قطبی چقدر؟
من بهشون گفتم که من انزایتی دارم، مثلا خواهرم. من خب دقیقا اشاره نکردم که دقیقا چه چیزی پیش اومد. گفتم چون انزایتی
اتک داشتن. بزن صداتون آهسته شد شنونده های ما باید بشنم.
بله، من دقیقا اشاره نکردم به لفظ این قضیه، ولی گفتم که مثلا انزایتی داریم، مثلا انزایتی اتک داشتن خواهرم. دقیقا اشاره نکردم به لفظ خودکشی در واقع. برحال فکر میکنم خیلی شوک بزرگه. من که خودم خواهرم هستن، ایشون شوکه شدم. حالا چه برسه به کسی که حالا فقط یه هفته منو میشناسه؟ چون اصلا همچه چیزی رو ما اصلا سابقه همچه چیزی رو.
حالا شما چرا اینقدر این رابطه رو جدی گرفتی؟
من جدی نگرفتم. شما فهمیدین که تو بهشون گفتین، منم گفتم که
نمیتونم. برای شما گفتین پای راجع به این رابطه صحبت کنین.
بله، به خاطر اینکه ایشون از ابتدا به من نگفتن که در واقع، ولی گفتن من همچین پلنی رو با شما دارم. یعنی اگر میخوام بدونیم که مثلا، چون الان هر روز داریم ما هم حرف میزنیم، دو هفته این خیلی زوده که، ولی یه موردی که فقط توی خودم الان دیدم بعد از، چون من با هیچ ایرانی تا حالا اینجوری دیت نکردم از حدود از همسر سابقم جدا شدم. حقیقتش نمیدونم، ایشون تلفن ندارن آقای دکتر و همش از کامپیوتر دانشگاه با من حرف میزنن.
یعنی چی تلفن ندارن؟
یعنی تلفن ندارن، برای اینکه صبح تا شب تو آفیس دانشگاه هن.
یعنی چی صبح تا شب تو آفیس دانشگاه؟ و ایشون مریضن؟ یعنی یاده این مگر زندگیش فقط میشه دانشگاه و تو مایت دانشگاهی؟
من نمیدونم آقای دکتر، 40 تا پابلیکیشن دارن بعد دیگه.
خب ایشون یه مشکل دیگری دارن عزیز. ایشون در زندگی نمیخوان بکنن، ایشون میخوان،
یعنی زندگی نکردن و میخوان با من در واقع.
نه به نظر من اون خیلی، ببینید عزیز، اولا خود شما به اندازه کافی مسئله و مشکل دارید. ایشون اگر یک کسی است که اینقدر یه بعدیه، تمام زندگیش شده مطالعات علمی و همینجوری پابلیکیشن و پیشرفت‌های علمی برای دنیای علم و برای دانشگاه و دیگران خوبن، ولی نه برای خودشون خوبن نه برای کسی که دور برشونه.
دقیقاً خاطر همین خواستم وقتمو تلف نکنم، بی خود یک رابطه رو شروع نکنم، برای اینکه بعد از کافی هست شدم اموشنالی. به حال آدم خیلی اینجوری حساس هم هستم، دوست ندارم یه حالا یه خاطره حالا کوتاه هم با کسی بسازم، بعد این کسی نباشه بهتر از اینکه یه رابطه کوتاه حتی هرچند کوتاه شکل بگیره بعد دوباره خراب بشه. بطور همین به باید تماس گرفتم، هرچند که جدی هم حالا زیاد زیادی هم مدت طولانی هم ازش نگذشته، ولی بازم دوست داشتم که نظر شما رو از هم رفته داره.
ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که جز در شرایط استثنایی آدم ها حداقل 30 ساعت، برای که کمتر از اون درست نیست، حد اکثر 50 ساعت کار میکنن. ولی روزی که کسی زندگیش بشه و فکرش، و تازه میدونی وقتی کسی در 12 ساعتو میذاره، بقیه ایامم ناچار ذهنش اونجاست، رویاهاش در اون مسیرن، و بعدم این چیزیست که اسمش توحش تخصص دیگه. یعنی آدم تبدیل به یه وحشی میشه به دلیل تخصصی که داره. مسئله اصلی و اساسی عزیز تو زندگی همه جا بالانسه، یعنی صورت قرار دماغ و دست و دماغ و نمیدونم چشم و ابرو و گونه و اینا یه اندازه رشد کنه. اگر فرض کنی که 4 برابر اینی که رشد بکنه، و بعدم شما مثلا غذا قرار یه مجموعه از غذاها باشه، موضوع اصلی و اساسی انسان توازن و بالانس و یه اعتدالی است در زمینه‌های مختلف. به همین جهت است که من 5 تا مورد، یکی ماجرای علمه، یکی ماجرای شغل و کار، یکی روابط، یکی تفریح و سرگرمیه، یکی مسئله سلامتی است که هر کدوم از اینا با جای خودشون داشته باشن. اصلا یه آدمی که 48 ساعت یه دفعه تفریح و سرگرمی و به هر حال خوشگذرونی نداره، اصلا زندگی نمی‌کنه. چرسه به اینکه کسی سرش انداخته پایین و بعدم به دنبال یک کسی است که مثلا در حد و سطح خودش باشه، که از نظر علمی شما در رشته و کار خودتون هستید، ایشونم که هست، ولی خب این ارتباط دو تا آدم است در محیط دانشگاهی، ارتباطی به زندگی واقعی و یا زناشویی نداره.
دقیقا من همین صحبت امروز بهشون گفتم، چون گفتم که هر چقدر در هر موقعیت علمی و اجتماعی که باشیم، این چیزا ربطی به این نداره که دو نفر زیر یه سقف با هم زندگی میکنن، تاثیر داره جای حدی، ولی نه اینکه داخل خونه اون حرفی اون چیزای دیگه ای در واقع بعد دیگه ای از شخصیت تو و من هستش که میاد در واقع توی خونه حرف میزنه. توجیهشون اینه که خب من برای چی ببینید آقای دکتر، من از دید اقتصادی به این مسئله نگاه کردم، حالا هم شاید ورکالیک باشن، هم که شاید واقعا آدم خصیصی باشن، برای اینکه
نه شاید ورکالیک نیست عزیزم، ایشون 100% ورکالیک. و ببینید عزیز، آدم ورکالیک یعنی آدمی است که سیستم حسی و احساسی رو خاموش کردن، سیستم حس و احساسی رو خاموش کردن، بنابراین جهان رو نه حس میکنن نه احساس، فقط میخوان بفهمن. و بعدم معمولا این یه زمینه ایست همراه با آسیب بین 1 تا 3 سالگی که با خودش خسیسی، لجبازی، وسواس، همه اینا رو میاره.
دقیقا خصوصت و مطمئنم، برای اینکه قشنگ توجیهشون این بودش که خب من که از ساعت 9 صبح تا 10 شب اینجا هستم، برای از 9 تا 9 اینجا هستم، برای 9 تا 10 شب سلفون بگیرم، برای چی مثلا ماهی 60 دلار یه چیزی درست کنم برای خود.
نه این دیگه بیماری عزیز، این کار اولا اصلا 9 صبح تا 9 شب ایشون هر وقت به شما گفتن من ساعت کارم حد اکثر 40 ساعته قابل زندگی.
بله.
حتی من با 41 ساعتشون هم مسئله دارم، برای که ایشون کاراشو کرده و این درست مثل آدم
محبت صحبت میکنن،
محبت
یعنی آدم سردی که بخوان، یعنی محبتشون رو کاملا نشون میدن، ولی
محبتشون رو نشون میدن یعنی چی عزیز؟
از این جهت که میگم مدامی نیستن که بخوان مثلا مثلا آقایون معمولا بعضی از آقایون در واقع خب من مقایسه شالا شاید مقایسه دو
نه اصلا بحث اون نیست. شما چی داریشون دارید میبینید محبتشون نشون میده یعنی چی؟ یه هزار جمله به کار میبرن خب چه معنی داره ایشون که عملا با اون زندگی نکرده؟
دقیقا و چون یه مقدار منو یاد همسر سابقم دادن از لحاظ این عادت ها و یه مورد دیگه آقای دکتر امروز منو واقعا یعنی مثل یه زلزله بود وجودم، اینکه من داشتم با شرکت ورایزن در مورد بیل تلفنم صحبت میکردم و ایشون از یه عبدی که با من ویدیو کال میکنن به من گفتن که داری کار، گفتم دارم آن دفون هستم، بعد که من ویدیو کال کردم یه جورایی مثل یه حالت سرکستیک یه چیزی به من گفتن، گفتن که آره اگه هرچی هست به من بگو، اگه هرچی هیچ پلان دیدم داره پشت هم یه چیزایی رو پشت هم داره میگه که هرچی هست رو باید به من بگی فلان، گفتم اصلا هیچ دلیلی نداره تو این حرف رو به من بزنی، ما ابتدای آشنایی هستیم، هیچ دلیل نمیبینم که اولا که دروغ بگم، اولا هیچ دلیلی هم نمیبینم به شما هر چیزی رو توضیح بدم، هنوز هیچ چیزی بین من شما شکل نگرفته و لطفا هم اینقدر قضاوت نابجا نکنین، هنوز من رو نمیشناسی، یعنی واقعا منو برد به سمت سابق، یعنی بازم قضاوت اشتباه، یعنی میدونی بعد به من میگه مگه آخه اینقدر طول میکشه با یه شرکت تلفن صحبت کردن و فلان، البته خب من به تو گفتم شاید مثلا رو هولد گذاشته، خودم اینو گذاشتم تو دهنه در حال که واقعا منو رو هولد گذاشته بودن و دیگه بحث نکردم، برای اینکه یه نمونه شو 4 سال و نیم زندگی کردم و با قول معروف میگن سلول بدنم حس کردم و آسیب دیدم ازش،
برای که دلیلشو این میل به درک واقعیت و کشف حقیقت نیست، میل به یافتن یه عیب و ایراد به دلیل شک و وسواسی که هست عزیز، و اینا همه با همن. شما اگر نگاه کنین با آسیب 1 تا 3 سالگی چی هست؟ لجبازی، خسیسی، شرم، شک، بیحسی، بیحساسی، استراب سنگینه، ترس از اشتباه، ترس از شکست، دیتیل اورینتد بودن، به جزئیات توجه داشتن، مفید بودن، مولد بودن، پرکار بودن، وقت تلف نکردن، درگیر فعالیت‌های بی اهمیت و کلی نشدن، کمال پرستی، پرفکشنیسم، چیزا رو دور نریختن، حد اکثر استفاده رو از همه چیز کردن. خب اینا همه با هم بین 1 تا 3 سالگی اتفاق میفته، 14 تا 36 ماهگی شما اگر نگاه کنین با اونچه که راجع به سلف استیم و هورمون 15 تا مشکلی که مال اون دورانه و بعدش هم تمام ذهن به این میرسه که من اگر بفهمم دیگه مشکلی تو زندگی ندارم، به همین جهت است که حتی اگر شما بهش یه اسباب بازی بدید ترجیح میده بشکنه ببینه توش چیه، یا یه عروسک بهش بدید میخواد ببینه دل رودش آیا داره یا نداره، و این میل به دانستن و بیشتر دانستن شکیست که پایانی نداره، چون وقتی 5 تا مطلب رو نمیدونن یا 5 تا مطلب رو میدونن 10 تا رو نمیدونن، ولی وقتی 30 تا رو میدونن 150 تا رو نمیدونن، یعنی هرگز این گفتگو پایانی نداره. حالا من نمیدونم ایشون این هستن یا نه، ولی شما علائم اولیه یه مقدار شک و سوء ظن رو دیدید و یا یه ذره همه چیز باید توضیح و توجیه داشته باشه و ظاهرا معقول و منطقی باشه، ولی هیچ یعنی یه پدیده مرده است که درش حس و احساس و عاطفه ای نیست، به همین جهت است که بر اساس آنچه میفرمایید حالا میخواید همدیگر رو ببینید دلیل نداره نبینید، وقتی هم تلف نمیکنید، به هر حال شما هم نباید به این ماجرا اینجوری نگاه کنید، بگذارید واقع بینانید چه خبره، ولی روزی که ایشون به شما حرفشون یک اینه که من بیشتر از هفته 40 ساعت میخوام کار بکنم، ما مسئله داریم، مگر در یه شرایط استثنایی. دومی که ایشون فکر میکنن که چون هر روز 9 صبح تا نمیدونم 9 شب یا هر وقت هستن سر کار هستن تلفن نمیخوان، اولا قرار آدم زندگی کنه. من 12 ساعت که قرار نیست جنبه انسان بودن خودم رو از دست بدم، و اصلا کیه که بیشتر از 2-3 ساعت قرار باشه در یه زمینه کار کنه؟ بقیه زمینهای احساسی انسانی چه؟ شما بگیرید بشینید بدن نمیتونید راه برید، شما اگر بگیرید بخوابید بعد از مدتی اینجوری باشه نمیتونید بلند بشید، به همجاست که حتی بدن 20 دقیقه 20 دقیقه خودشو تو خواب جابجا میکنه، برای که میدونه اینجوری نمیتونه سالم بمونه و به صورت خودکار این کار داره اتفاق میفته. بنابراین عزیز جدی بگیرید، ولی با هم رابطه رو خود ادامه بدید برای شناختتون. بعد نیست چون نمیخوام تصمیمی با این سرعت بگیرید، ولی تصمیمی از اون ور نگیرید که اسمش رو رابطه بذارید و جدی باشه. به هر حال ببینید چه میشه، امیدوارم هرچه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته.
بعد آقای دکتر فقط این مورد رو خدمتتون عرض کنم، ایشون به نظرتون خیلی غیر طبیعی نبود همون ابتدا، یعنی همون اوایل تماسایی که با من داشتن؟ شاید بگم همون دفعه اول، دفعه دوم خیلی مثلا خیلی به وضوح گفتن که من قصدم که میخوام ازدواج رو قصدم.
چون؟ برای که ایشون یه چیزی داره، مثلا یه 5% 10% زندگی ازدواج باید اونم انجام بشه دیگه. مثل اینکه من به شما بگم من همین چی دارم میخوام بریم فقط کفش بخریم بید. جان
اصلا به جای اینکه خوشحال بشم شوکه شدم، گفتم این چی عجیب، مثلا کسی کی میاد تو این مثلا، حالا اگه تو ایران باشه خب، حالا تو ایران از این چیزا پیش
نه، حالا گفتن نیتشون ای با ایرادی نداره، جدی بودنشون مسئله است. این که آدم برگره بگه من با نیت ازدواج میخوام بیام جلو و هدفمونه، اون به نظر من اعلانش هم خوبه هم درسته هم تکلیف آدم روشنه، وقتی مخصوصا چنینه من در اون عیبی نمیبینم. ولی این که یه آدمی داره هر روز 12 ساعت کار میکنه میخواد ازدواج کنه اشتباهه. برای چی میخواد ایشون ازدواج کنه؟ ایشون که ازدواجشو کرده و بعدم به اندازه کافی اونجا درگیر هست. به هر حال با هم صحبت کنید، با هم حرف بزنید، حتما هم مفیده، به شما هم کمک میکنه یه مقدار دوربر خودتون مثلا تو محیط علمی و دانشگاهی بدونید، چون یه چیزی نزدیک 20-30% استادان مثلا در برخی از رشته ها obsessive compulsive personality disorder حداقل چیزی که دارن شخصیت وسواسی مجبور. شما اگر سیدی ترس و استراب منو یا شخصیت سالم و نرمال و یا بیمار رو یه نگاهی بهش بکنید بیشتر و بیشتر میتونید باش آشنا بشید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی
لطف کردید. خدا جنگ و نجوان. به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه های ضعیف در مقابل بچه های زورگو دفاع می کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی های بزرگ و شرکت های بیمه می گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیبل هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
الو،
سلام ناهی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوکراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکیر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221. 3, 2, 1.
شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید. 31 دسامبر همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشن‌های شما می‌افزاید.
949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
تو و حجره فیروز تراشی